بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 100، صفحه 131، تاریخ 4 اردیبهشت ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و نفوسنا و عبد القاسم المصطفى و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوس الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فيرد عليها ما ذكرنا من الإيراد الأولين في آية النفر من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار الاختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره. بحثتر آیه شریفه کتمان بود. مستدل می گفت آیه دال بر حجیت خبر واحد است. خلاصه بیان این شد سام. خداوند می‌فرماید کتمان بینات حرام است، پس اظهار واجب است. وقتی اظهار واجب بود، قبول هم واجب است و الا لازم میاد که اظهار لغو باشه. خداوند امر کرده به یک شیء لغو، اینم باطل است. نتیجه گرفتن مخبر اگر حکم الله رو اظهار کرد، ما باید قبول کنیم. سه جواب شیخ انصاری از این دلیل دارند. جواب اول رو دیروز اشاره کردیم که مفادش این بود آیه شریفه در رابطه با وجوب قبول مجمل است، مطلق نیست. یعنی نمیدونیم آیا قبول وقتی واجبه که اظهار مفید علم باشه، که خبر متواتر باشه، یا نه قبول مطلق است، قبول لازمه چه اظهار مفید علم باشه یا نباشه. پس آیه ساکت است. این جواب اول. جواب دوم باز مثل آیه نفر ترقی هستش. می فرمایند آیه شریفه ناطق است به این که وقتی قبول واجب است که اظهار مفید علم باشه، خبر متواتر باشه. از کجای آیه استفاده می کنیم؟ از کلمه بینات و خدا. خداوند می‌فرمایند واجب است انسان بینات رو اظهار کنه،
یعنی انسان اولا باید خودش احراز کنه، یقین کنه که این شی جزء بینات است، بعد او رو اظهار کنه. بر ما هم واجب بینات رو قبول کنیم، یعنی یقین کنیم این شی جزء بیناته، بعد قبولش کنیم. یقین کنیم حق و واقع است، بعد قبول کنیم. و شاهد بر این مطلب شأن نزول آیه است. آیه شریفه در مورد بحث نبوت و نشانه های پیامبر اکرم است که علمای یهود این نشانه ها رو در کتب خوانده بودند و کتمان میکردن، نقل نمیکردن برای مردم. خداوند میفرماید چرا کتمان میکنید؟ واجب است نشانه های پیامبر رو اظهار کنیم. مردمم واجب قبول کنن. پس علائم نبوت از مسائل اصول دینه. کی بر مردم قبول واجب است؟ وقتی یقین داشته باشند. در مسائل اصول دین به ظن اکتفا نمی شود، نیاز به یقین است. پس نتیجه این که قبول کردن قول مظهر و مخبر وقتی واجبه که قولش مفید علم باشد، انسان احراز کنه که او واقع میگه، او حق رو بیان میگه. در پایان جواب دوم شیخ انصاری نکته ای رو ذکر میکنه، میفرماین ما قبول داریم که در بعضی از موارد قول مظهر ولو مفید زن باشد حجت است و قبول می شود، ولی آنجا دلیل خاص داریم. مثلا مثل باب شهادت، که روایت و آیه داریم قول دو شاهد رو، دو شاهد عادل رو حاکم شرع باید قبول کنه. ولو قولشون مفید علم نباشه، ولو قولشون غالبا مفید ظن است. یا در مسائل مخصوص زنها و دلیل خاص داریم قول یک زن حجت است و قول زن هم غالبا مفید علم نیست، مفید زن هم. خب اینجا از باب دلیل خاص این هم جواب دوم تمام شد. جواب سوم می‌فرمایند ما قبول داریم که آیه شریفه میگه اظهار واجب است، ولی وجوب اظهار ملازمه ندارد بلا فاصله با وجوب قبول. بلکه خداوند در تک تک علما مسئله اظهار و اخبار بینات رو واجب نموده تا نتیجهش این باشه وقتی تک تک علما اظهار کردن خب نتیجه این میشه که برای ما جمع کثیری خبر دادن، بعد مفید علم میشه وقتی جمع کثیری گفتن مفید علم شد و قبولش واجب و لازم است. پس بنابراین اظهار بلا فاصله به دنبالش قبول وجود نداره، بلکه تک تک اظهار کنم وقتی جمع کثیری شدن مفید علم شد ما قبول کنیم. اینم جواب سوم. پس نتیجه میگیرند آیه کتمان هم دال بر حجیت خبر واحد نمی باشد. و یرد علیها ما ذکرنا من الایرادین الاولین فی آیه النفر، وارد می شود بر این آیه کتمان اون چرا که ذکر کردیم از دو ایراد اول در آیه نفر، همون دو اشکال اینجا هم عنوان میشه. اشکال اول من سکوتها آیه نفر و این آیه کتمان ساکت است و عدم تعرض فی حال وجوب القبول. آیه کتمان متعرض نیست وجوب قبول را، من لم یحصل العلم عقیب الاظهار، ولو به دنبال اظهار علم حاصل نشود برای انسان. آیه کتمان نمیگه اینجا قبول لازمه ولو اظهار مفید علم نباشه، نه، آیه نسبت به این مسئله نسبت به این قید ساکته. این یک جواب. جواب دوم او اختصاص و وجوب القبول المستفاد منها بالامر الذي يحرم كتمانه و يجب اظهاره، یا بگیم مختص است وجوب قبول، اون چنون وجوب قبولی که استفاده می شود از این آیه، این وجوب قبول اختصاص داره به اون امری که، یعنی به اون مطلب قطعی که کتمانش حرامه و اظهارش واجبه. انسان باید قبول کنه چه چیز رو؟ اون امر قطعی رو که کتمانش حرامه و اظهارش واجبه، یعنی حق رو خلاصه. فان من امر غيره باظهار الحق للناس، پس به درستی که خدایی که مولایی که امر میکند غیر خودش رو مردم رو به این که حق رو اظهار کنند برای مردم، خدایی که به علما میگه حق رو برای مردم ظاهر کنید، لیس مقصوده، مقصود ذات مقدس حق نیست، الا عمل الناس بالحق، مگر اینکه مردم به حق عمل کنن، یعنی حق رو عرض کنم که احراز کنم و بعد به حق عمل کنن. معنای این جمله این نیست که هرچی علما گفتن تعبدن، هرچی مظهر گفت شما چشم بسته قبول کنید. ولا یرید به مثل هذا الخطاب، مولا اراده نمی کند به مثل این خطاب خودش تأسیس حجیت قول المظهر تعبدن، این که تأسیس نماید این قانون کلی رو که قول مظهر تعبدن حجته و وجوب العمل به قوله، واجب است عمل کنیم به قول مظهر و ان لم یطابق الحق، ولو احتمال خلاف بدیم، ولو احتمال دروغ بدیم، ولو احتمال کذب باشه، ولو مطابق با حق و واقع نباشه. نه چنین نیست. پس بنابراین خداوند در این آیه شریفه میخواد بفرماید خطاب به علما، حق رو بفهمید یعنی محرز بشه برای شما حق، بعد مردم هم از حق تبعیت کنن، یعنی وقتی برای مردم احراز شد حرف شما حقه، یقین پیدا کردن، بعد به این حق عمل کنن، نه هرچی هر مظهری گفت بهش عمل کنن. شاهد این مسئله شأن نزول آیه است. آیه در رابطه با یکی از مسائل اصول دین است که احراز و یقین درش لازمه. و یشهد لما ذکرنا، شاهد جواب دوم، ان مورد الآیت کتمان الیهود لعلامات النبی صلی الله علیه و آله، مورد آیه شریفه کتمان یهود است علائم و نشانه های پیامبر را، بعد ما بین الله لهم ذلک فی التورات، بعد از این که خداوند این نشانه های پیامبر رو برای اونها در تورات بیان کرده است. و بله معلوم است، یقینی است، ان آیات نبوه، این که علائم نبوت، لا یکتفا فیها به ظن، علائم نبوت از اصول دینه درش به ظن اکتفا نمی شود. پس شأن نزول آیه جایی است که واجب انسان قبول کنه به شرطی که علم پیدا کنه. نعم، از این نعم اشاره به اون نکته است که در آخر جواب دوم ما از خارج اشاره کردیم. می‌فرمایند بله در بعضی از موارد است که غالبا قول انسان مفید علم نیست، مفید ظن است، خداوند به دلیل خاصی می‌فرماید قول این انسان را قبول کنید. خب اینجا قبول کردن قول مفید ظن لازم است به خاطری که دلیل خاص داریم. نعم لوجب الاظهار، بله اگر اظهار کردن واجب شد، خداوند اظهار رو واجب قرار داد، الا من لا یفید قوله العلم غالبا، خداوند واجب قرار داد اظهار رو بر کسی که قولش غالبا مفید علم نیست. خداوند به دو تا شاهد گفت، بر دو تا شاهد واجب اظهار کنن، واجب شهادت رو اظهار کنن، شهادت دو تا شاهد هم غالبا مفید علم نیست. خب این دلیل خاص میشه. امکن جعل و ذالک دلیلا، ممکن است ما این وجوب اظهار رو دلیل قرار بدیم، علا ان المقصوده، ولی که مقصود شارع العمل به قوله، این است که انسان عمل کنه به قول این فرد، و ان لم یفد العلم، ولو قولش مفید علم نباشه. چرا؟ لئلا یکون القاء هذا الكلام كاللغو، به خاطر اینکه القاء این کلام مولا مثل لغو نباشه. خداوند بفرماید به قول خداوند بفرماید دو تا شاهد اگه بودند واجب مطلب رو اظهار بکنند، از این طرف بگه شما قبول نکنید، خب این لغو میشه، قول دو تا شاهد هم مفید علم نیست. اینجا دلیل خاصه، میفهمیم ولو قول دو تا شاهد مفید علم نیست، قبول کردنش لازمه. و من هنا یمکن الاستدلال، از همینجا که موارد دلیل خاص از محل بحث ما جداست، ممکن است استدلال نمودن به ما تقدمه، به اون مطلبی که قبلا از شهید ثانی گذشت، من آیت تحریم کتمان ما بالارحام علی النساء، ما استدلال عرض کنم که استدلال کنیم به آیه حرمت کتمان اون چی که در رحم دارن بر زنها، به این آیه استدلال کنیم، علی وجوب تصدیق هن، بریم که تصدیق این زنها واجب است. اینجا دلیل خاصه، خداوند به زن امر کرده است که اون چه در رحم داره در دادگاه کتمان نکنه. خب قول زن هم مفید علم نیست، مفید ظن است. پس اینجا این خودش دلیل خاص می شود بر این که باید قول زن قبول بشه، بلا این آیه شریفه لغو است. همچنین در به آیت وجوب اقامت شهاده میتونیم استدلال کنیم به آیه وجوب اقامه شهادت علا وجوب قبولها، برای اینکه قبول شهادت هم واجبه بعد از اقامه، بعد از اقامه شاهد شهادت را واجب قاضی شهادت شهود رو قبول کنه ولو مفید علمم نباشه به خاطر دلیل خاص. این جواب دوم تمام شد، از اینجا وارد جواب سوم میشن. میفرماین مع امکان کون وجوب الاظهار لعجل رجاء وضوح الحق مع تعدد المظهری، با این که ممکنه بگیم، با این که ممکن است بودن وجوب اظهار، این که خداوند در آیه شریف فرموده علما بینات رو اظهار کنند، این وجوب اظهار به خاطر امید وضوح حق است، از تعدد و زیاد بودن اظهار کنندگان. خداوند تک تک علما میفرماید بینات رو اظهار کنید. خب وجوب اظهار به چه خاطره؟ به خاطر این نیست که تا یک عالم اظهار کرد ما فورا قبول کنیم، نه، به خاطر اینه که تک تک علما بیان حق رو بگن، وقتی صد نفر یه مطلبی رو یک خواصی رو گفتن برای مردم حق واضح و روشن بشه، مردم هم قبول کنن. این سه جواب تمام شد. و من جمله الآیات التي استدل بها بعض المعاصرین قوله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از همین مسئله وجوب اظهار، همین مسئله وجوب اظهار دلیل خاص میشه. چرا دلیل خاص میشه؟ به خاطر این که اونجا غالبا قولش شاهد مفید علم نیستش، مفید ظنه. خداوند میفرماید دو تا شاهد اگه یک امری رو دیدن باید برن اظهار کنن، درست؟ خب دو تا شاهد غالبا قولشون مفید علم نیست دیگه، مفید ظنه. اگر شما بگید اینجا این ظن حاصل از این شهادت حجت نیست، لازمش اینه که کلام خداوند لغو بشه، چون مسئله دو تا شاهده. ولی در اینجا مسئله یکی و دو تا نیست، در کل علما لازمه اظهار کنن. شاید جهتش این باشه که وقتی کل اظهار کردن برای مردم مفید علم بشه و بعد علمم که حجت خواهد. پس تفاوت داره این دو تا مورد با این مورد آیه کتمانی که محل بحث ما هست. آیه چهارم که صاحب فصول بر حجیت خبر واحد به این آیه استدلال نموده است، آیه شریفه ذکر است یا آیه شریفه سؤال است، هر دو اصطلاح عنوان میشه. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تو یک آیه و ان کنتم لا تعملون تو یک آیه دیگه، فرق نداره. خلاصه بیان استدلال این است، صاحب فصول می‌فرماید خداوند در این آیه فرموده است واجب بر شما از اهل ذکر و اهل علم سوال کنید. سوال واجبه چون صیغه امر فسأل، امر دال بر وجود. وقتی سوال واجب شد و شما سوال کردید از اهل علم، اگر طرف مقابل جواب گفت، واجب است بر شما که جواب او رو قبول کنید و الا اگر قبول واجب نباشد وجوب سؤال لغو است. شما سوال کردید یه چیزی یاد گرفتید بعدم قبول نکنید، خب این میشه کار لغو دیگه. و خداوند به امر لغو ما رو مأمور نمی کنن. این به طور کلی معنای آیه. حالا تطبیق در خبر واحد. فرض کنید آقای زراره از امام یه حکمی رو شنیده، پس شده اهل ذکر. شما این حکم رو سوال کرد و زراره جواب گفت، از آیه استفاده می کنیم واجب بر شما که نقل خبر و جواب او رو حتما قبول کنید. نقل خبر و جواب زراره رو قبول کنید و الا وجوب سؤال لغو است. این خلاصه یه دلیل. سؤال ما در بین روایات دو قسم حدیث و روایت داریم. یک قسم از احادیث راوی حدیث رو نقل میکنه در جواب سوال، شما سوال میکنید راوی در جواب شما حدیث رو نقل میکنه. ما قبول داریم این آیه شریفه میگه این گونه روایات که در جواب سوال هست حجت و واجب القبول، لکن یه سری روایات هم داریم که راوی خودش مستقیما این روایات رو نقل میکنه، در جواب سوال نیست. این آیه شریفه در حجیت این گونه روایات هیچ دلالتی ندارد. چون آیه مفادش این شد هر وقت سوال کردید طرف جواب داد قبول لازم، اینجا که سوال نبوده. پس این گونه روایات رو آیه شریف حجت نمی‌کنه. مستدل جواب میده، میگه درست است آیه به ظهور لفظی این گونه روایات رو که سوال درش عنوان نشده حجت نمی کنن، لکن ما حجیت اینها رو به تنقیح منات ثابت می کنن. به خاطر این که ملاک در قبول خبر راوی این است در طبق این آیه شریفه که راوی اهل ذکر است و اهل علم است، چون اهل ذکر است شما حرفش رو قبول کنید. پس سوال هیچ دخالتی نداره در حجیت کلام این راوی. تا وقتی این راوی اهل ذکر باشه، اهل علم باشه، حرفش حجت. چه این که سؤالی در بین باشه یا سؤال در بین نباشه. این بیان استدلال بود. شیخ انصاری باز این آیه رو هم قبول ندارم. شروع میکنن به جواب دادن از این آیه شریف، یعنی از استدلال به این آیه. میفرمایند شما یک قسمت از یک آیه رو عنوان کردید و به این قسمت استدلال کردید. ما از شما سوال میکنیم، شما میخواید به ظاهر تمام این آیه از اول تا آخر استدلال کنید یا به ظاهر همین قسمت که شما گفتید فسألو اهل الذکر. اگر میخواید به ظاهر همه آیه استدلال کنید، ما میگوییم به قرینه صدر و ذیل آیه. این آیه شریفه هیچ گونه ارتباطی به بحث خبر واحد نداره. بلکه این آیه شریفه در رابطه با سؤال از علمای اهل کتاب است در رابطه با پیامبران. کتاب به مردم گفته میشه از علماتون در رابطه با پیامبرم سوال کنید. این در یک فرض. و اگر میخواید شما به یک قسمت از این آیه تمسک کنید، به صدر و ذیل کاری نداریم، فقط همین فراز آیه فسألو اهل الذکر. ما سه جواب از این استدلال شما داریم. جواب اول، مراد از اهل ذکر مطلق اهل علم و راویان حدیث نیستند، بلکه روایات زیادی داریم که مراد از اهل ذکر ائمه معصومین علیهم السلام. خب ائمه هم معلومه معصومند و قولشون مفید علم است، ربطی به خبر واحد نداره. حالا بعضی از علما گفتن که این روایات ضعیفن، ولی نه چنین نیست، ما در بین این روایات روایات صحیحه و حسنه هم داریم که جالب میشه بهشون استدلال کرد. این یک جواب. و ثانیه، جواب دوم همون ثانیه نیست که در آیه نفر و کتمان هم توضیحش دادیم. می‌فرمایند جواب دوم این است که شما از اهل ذکر سوال کنید، ولی کی حرفشون قبول کنید؟ همیشه و در بس و تعبدن؟ نه، چنین نیست، بلکه از اهل ذکر سوال کنید. وقتی مطلب براتون روشن شد شما قبول کنید. پس وجوب قبول وقتی است که مطلب برای ما یقینی بشه. سوال به چه دلیل همچه برداشتی از این آیه داریم؟ می‌فرمایند به قرینه شأن نزول. آیه شریفه در مسئله نبوت و نشانه های پیامبر وارد شده است و در مسائل نبوت هم معلومه انسان سوالی کرد وقتی قبول میکنه که براش علم پیدا بشه. این هم جواب دوم. حالا بخوانیم به جواب سوم نمیرسیم. ذمن جمله الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين قوله تعالى، بعض جمله آیاتی که استدلال نمودند به این آیات بعضی از معاصرین برای حجیت خبر واحد، قول خداوند است فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعملون. ارشد هم لا تعلمون و هم لا تعملون وارد شده در دعا. بناءً على ان وجوب السؤال، می‌فرمایند بنابراین که وجوب سؤال، از اینجا وارد بیان استدلال میشن، بنابراین که وجوب سؤال یستلزم وجوب قبول الجواب. خداوند فرموده فسألوا، واجب سؤال کنید. خب سؤال کنیم برای چی؟ برای که قبول کنیم، الا اگر قبولی نباشه سؤال لغوه. بنابراین که وجوب سؤال مستلزم وجوب قبول جواب است، و الا لغا وجوب السؤال، و الا وجوب سؤال هم لغو میشه. و اذا وجب قبول الجواب، وقتی قبول جواب واجب باشد، از اینجا جواب اون سؤال رو مطرح میکنن. خب سؤال، همه روایات ما که در جواب درخواست و سؤال نیستش، پاره از روایات داریم راوی مستقیما حدیث رو بیان کرده، آیه شریفه اونها رو حجت نمی کنه، میفرمان به تنقیح منات اونها حجته. و اذا وجب وجوب، و اذا وجب قبول الجواب، اگر قبول جواب راوی واجب باشه، وجب قبول کل ما یصح عن ان یسأل عنه و یقع جوابا له. واجب است قبول کنیم تمام روایاتی که صحیح این که سوال بشه از اون کل از اون روایات، و واقع بشود اون جواب، جواب برای اون سوال. پس بنابراین از هر روایت راوی که در رابطه با احکام شرعی باشه سوال کردن صحیح باشه، انسان باید اون روایات رو قبول کنه ولو مستقیما در سوال راوی نباشه، ولو مستقیما از راوی سوال نشه. چرا؟ لأن خصوصیت المسبوقیت به سوال لا دخل فیه قطعا، به خاطر این که در وجوب قبول خصوصیت مسبوقیت جواب به سوال، خصوصیت این که جواب پشت سر سواله، این روایت پشت سر سوال هست، هیچ دخالتی نیست در این خصوصیت قطعا. سوال دخالتی در وجوب قبول روایت راوی نداره. فاذا سئل الراوی، پس اگر از راوی سوال شد، الذی هو من اهل العلم، راوی که از اهل علم است، که ملاکم همینه، اگر از راوی که از اهل علم بود سوال شد، اما سمعه عن الامام علیه السلام، از حکمی که از روایتی که شنیده او را از امام علیه السلام فی خصوص الواقعه، سوال شد در رابطه با نماز جمعه آقای زراره از امام چه شنیدی؟ فعجاب به انی سمعت و یقول و کذا. زراره جواب داد، گفت سمعت عن صادق علیه السلام انه قال صلاة الجمعه واجبه. خب در اینجا وجب القبول، اینجا که شکی نیست در جواب سوال، قبول واجبه به حکم الآیه، به حکم آیه شریفه. خب همین ملاک در جواب ابتدایی زراره هم وجود داره. اگر زراره مستقیما آمد بدون سوال گفت قال صادق صلاة الجمعه واجبتون، بازم باید حرفشو قبول کنیم. چرا؟ چون ملاک اینه که زراره از اهل علم، از اهل ذکره. سوال ما مدخلیتی نداره، سوال ما قول زراره رو حجت نمی کند. قول زراره حجته چون از اهل ذکره است. فیجب و قبول قوله ابتداعا، نتیجه پس واجب است قبول قول زراره و راوی ابتداعا. انی سمعت الامام یقول کذا، وقتی بدون سوالم گفت من از امام شنیدم که چنین میفرمایم، قبول قولش واجبه. چرا؟ لان حجیت قوله هو الذی اوجب السؤال عن. چرا در آیه شریفه میگه از زراره بپرسید؟ چون از اهل ذکر قولش حجته، به خاطر اینکه حجیت قول راوی، این حجیت قول اون چنون صفتی است که واجب نموده سوال از اون راوی را. چون راوی از اهل ذکر و قولش حجت، ما باید ازش سوال کنیم، نه اینکه چون ما سوال کردیم زراره از اهل ذکر شده. لا ان وجوب سوال، نه اینکه وجوب سوال ما اوجب قبول قوله، واجب قرار داده قبول قول زراره را، کما لا یخفا. پس خلاصه سوال کردن از زراره در قبول قول او دخالتی نداره، بلکه دخالت در قبول قول زراره اهل ذکر بودنه، که زراره از اهل ذکر می باشد. وقتی از اهل ذکر بود، بنابراین چه سوال بکنیم چه سوال نکنیم، مستقیما روایت از امام نقل کنه، قبول قولش لازمه. این خلاصه استدلال. و یرد علیه، اشکال می شود در این استدلال، ان الاستدلال ان کان بظاهر الآیت، استدلال شما اگر به ظاهر تمام آیه، شما از اول تا آخر آیه رو میگیرید میخواید به تمام آیه استدلال کنید، فظاهرها، پس ظاهر این آیه شریفه ربطی به خبر واحد نداره، فظاهرها به مقتضای سیاق، ظاهر این آیه به مقتضای دلالت سیاقیه صدر و ذیل آیه، ارادت و علمای اهل کتاب، مراد اینه که مردم برن از علمای اهل کتاب خصوصیات پیامبر رو سوال کنن، کما عن ابن عباس، چنانچه از ابن عباس و مجاهد و حسن و قتاده که از مفسرینن نقل شده. فإن المذکور فی سورة النحل، حالا از کجا میگید که این ظاهر آیه شریفه چنین است؟ اون چی که ذکر شده در سوره نحل چنین است. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، ما قبل از تو رجالی فرستادیم که به اونها وحی میکردیم. فسألو اهل ذکر، برید از علماتون نسبت به این رجال بپرسید، برید از علماتون بپرسید ببینید پیامبر قبلی وجود داشته یا پیامبران قبلی وجود نداشته. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعملون بالبینات و الزبور. این در سوره نه و در سوره انبیان چنین داره، و لما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، قبل از تو رجالی فرستادیم که به اونها وحی میکردید. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر بپرسید اگر شما نمیدونید. برید از علما بپرسید ببینید ما رجالی رو قبلا میفرستادیم، یعنی پیامبرانی رو میفرستادیم یا نه. عرض کنم که ارسال رسول نبوده. پس بنابراین خلاصه ایراد اول اینه، اگر به تمام آیه استدلال میکنید آیه ربطی به خبر واحد نداره، آیه سوال از علماست در رابطه با مسئله خصوصیات پیامبر و در رابطه با مسئله ارسال رسول. و این کان معقد نظر عن سیاقها، اگر به دلالت سیاقیه آیه کاری ندارید، میگید آقا کاری به صدر و ذیل آیه ندارید، به همین قسمت فسألوا اهل الذکر، و اگر استدلال با قطع نظر از سیاق آیه شریفه می باشد، سه تا اشکال داره. ففیه اولا، اشکال اولش اینه، انهو ورد فی الاخبار المستفیزه، در اخبار فراوان و مستفیز وارد شده، ان اهل الذکر هم الائمه علیهم السلام، اهل ذکر ائمه معصومین می باشد. و قد عقد فی اصول الکافی، مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 210 یک بابی رو برای این مسئله باز کرده که مراد از اهل ذکر ائمه معصومین می باشند. وقد ارسله فی المجمع عن علی علیه السلام، در کتاب مجمع البیان شیخ طبرسی هم روایت مرسلی از امیر مؤمنان نقل کرده است که مراد از اهل ذکر ائمه معصومین می باشند. و رد بعض مشایخنا هذه الاخبار به ضعف السند، شیخ انصاری میفرمایند بعضی از اساتید ما این اخبار رو رد کردن به ضعف السند، فرمودن سند این روایات ضعیفه، اونم به این مبنا، بناء على اشتراک بعض الروات فی بعضها، بنابر مشترک بودن بعضی از روات در بعضی از این روایات. مرحوم کلینی 9 تا حدیث در کتاب کافی نقل میکنند، در یک حدیثش راوی ابی بصیره و شخص ابی بصیر اگر قرینه نباشه، ما دو تا ابی بصیر داریم، یک ابی بصیر مجهول و ضعیف و یک ابی بصیر ثقه. در بعضی از این روایات از ابی بصیر نقل شده روایت و قرینه نیست بر این که ابی بصیر ثقه و یا ابی بصیر ضعیف است. پس بنابراین بعضی از این روایات که رواتش مشترکن بین ثقه و غیر ثقه، و ضعف بعضی ها باقی، در بقیه روایات هم که یک سری رواتی هستن که 100% ضعیف می باشن. و فیه نظرون، شیخ انصاری می فرمان که حرف قبول نداریم که این روایات ضعیف باشه. این بعض و مشایخنا رو بعضی از محشین قدیمی رسائل میگن در سر دست مرحوم شیخ انصاری فرمودن که استاد ایشون مرحوم شریف العلمای مازندرانی است، ایشون فرمودن که این روایات ضعیفه. و فیه نظرون، شیخ انصاری می فرماین در حرفیشون نظره، چرا؟ چون این روایات ضعیف نیست، لأن روایتین منها صحیحتان، دو تا روایت از بین این 9 تا روایت صحیحه هستن، و هما روایت ها محمد ابن مسلم و شا، دو تا روایت که محمد ابن مسلم و شا نقل کردن صحیحه هستن خلافه، و روایت ابی بکر حضرمی حسنه و یا موثقه هست. پس ما 3 تا روایت درست حسابی اینجا داریم، نعم 3 روایات اخر منها لا تخلو من ضعف، بله 3 روایت دیگه داریم که ضعیفن و لا تقدح قطعا. خب 3 روایت ضعیف داریم و اونا عمل نمی کنیم، ولی 3 روایت صحیح هم در مسئله داریم که قابل استناد می باشه. پس بنابراین خلاصه جواب اول این شد که مراد از اهل ذکر روات احادیث نیستن، مراد فقط ائمه معصومین می باشن. از اونها اگه سوال کردید جوابی دادن قبول واجبه، نه اینکه از زراره اگه سوال کردید زراره جواب داد قبولش واجب باشه. این جواب اول. و ثانیا، ان الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصیل العلم. ثانیا، این که خداوند در این آیه شریف فرموده برید سوال کنید بعدم واجب قبول کنید، وجوب قبول در وقتی است که شما حق براتون واضح بشه، در وقتی است که علم پیدا کنید. ظاهر از وجوب سوال وقتی که شما علم ندارید وجوب تحصیل علم است، سوال کنید تا اینکه علم پیدا کنید بعدم قبول کنید. لا وجوب سوال للعمل بالجواب تعبدن، نه اینکه واجب سوال کنید و اینکه بعدم برید عمل کنید به جواب اون آقا تعبدن، چشم بسته هرچی گفت عمل کنید. امروز از یک نفر سوال کردید، چشم بسته یک راه رو به شما نشون داد، شما چشم بسته عمل کردید. فردا از کسی دیگه سوال کنید، راه دیگه رو نشون داد، باز شما چشم بسته فردا از او، پس فردا از فرد سالس و هاکزا. این که نیست، مراد اینه سوال کنید، وقتی یقین پیدا کردید جوابش درسته، به جواب او عمل کنید. کما یقال فی العرف، چنانچه در عرف هم چنین گفته میشه، سل ان کنت جاهلا، اگه نمیدونی برو سوال کن. برو سوال کن برای چی؟ برای که علم پیدا کنی. خب معید این مسئله این است، یعید و ان الایته، این که آیه شریفه وارد شده در اصول دین و علامت پیامبر صلی الله علیه و آله، التي لا یؤخذ بها بالتعبد اجماعا، اون چنون علامات پیامبر یا اون چنون اصول دینی که اخذ نمیشود در این اصول دین به تعبد، به اتفاق علما. پس شأن نزول آیه قرینه بر این است که واجب سوال کنید، بعدم واجب قبول کنید، به شرطی که علم پیدا کنید به واقعیت داشتن اون جواب طرف. اشکال سوم و جواب سوم از استدلال سیاست انشاءالله. صلی الله علی محمد و علی آله.